معروف سیپک یا همون کریدور اقتصادی چین پاکستان برای ورود به بازار اروپا و کشورهای سی‌آی‌اس. البته سی‌آی‌اس که دسترسی دارن ولی خب از مسیر ایران راحت تره. در نتیجه اونها نیاز به ایران دارند، یعنی بدون ایران این حلقه تکمیل نمیشه. در واقع فرصت خوب میتونه باشه، مستظری که جایی که سرمایه‌گذاری میشه قطعا امنیت میاد، اشتغال میاد و این به نفع ماست. یعنی بندر گوادر اگه توسعه پیدا کنه از برخی جهات به نفع ماست، چون اونها احتیاج دارن که از مرز داخلی رو برای کریدور شما جنوب استفاده کنن. اما در موضوع ویژگی ها و فرصت هایی که تو بازار پاکستان داریم، ما اول یه سری موانع هست که من اینا رو اجازه بدی خدمتتون عرض کنم، بعد
خواهش می‌کنم فرصت رو زمان رو هم البته به این ساعت دیجیتال با بالا سرمون داشته باشید.
اولا بزرگترین مانعی که الان تو رابطه دو جانبه هست به ویژه رابطه تجاری، یک ما رابطه بانکی نداریم. به هر حال پاکستانی ها ملاحظاتی دارن با آمریکا، هرچند ما تو سفرهای عمران خان مذاکراتی شد، امیدواریم یکی دو تا بانک ما بتونن اونجا فعالیتشون شروع کنن، هرچند
تحت پیمان پولی دو جانبه
نه شعبه بزنن اونجا. برخی بانک ها که جز تحریم های ثانوی آمریکا قرار ندارن.
درسته.
در بحث موانع تعرفی که در حال حاضر بزرگترین مانع توسعه رابطه دو جانبه است، ما موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو کشور داریم. این موافقتنامه از سال 1385 لازم الاجرا شده، حدود 640 خورده قلم کد تعرفی را شامل میشه که ما 309 تا به طرف پاکستانی دادیم و اونا 343 کد تعرفی 6 رقمی دادن. ولی این موافقتنامه به شکل خوب اجرا نمیشه. یک دلیل اصلیش اینه که کالای نارنگی که برای پاکستانی کالای حیثیتیه، چون حدود 40% نیرو کار پاکستان تو بخش کشاورزیه، یعنی پاکستان کشاورزی محوره و براشون نمادینه و از قرنهای گذشته همیشه بازار ایران یه بازاری بوده که اینها به ایران صادرات داشتن. به علت موانعی که به ذات جهات کشاورزی تحت عنوان حمایت از تولید داخل ایجاد کرده، واردات نارنگی در فصل برداشت ممنوعه. ولی این کل قضیه نیست. ما میتونیم نارنگی رو به صورت موقت واردات داشته باشیم و از طریق ایران به کشورهای ثالث و همسایه اکسپورت.
می‌خواستم همین رو بپرسم که آیا دو کشور میتونن وارد این عرصه بشن؟
بله، اصلا نیاز ضروریه، ولی متاسفانه یه مقدار نگاه رابردی و همگرا نیست و بیشتر جزیره‌ایه. یعنی
همین جز مثلا نگه دارید، خواهش من رشته کلام از دستتون را آقای دکتر دارد، یعنی بخش خصوصی میتونه وارد این عرصه بشه؟
بله.
یا من داره
دکتر این قسمت رو توضیح بدم، چون اونجا به هر حال عرض بشه خدمتون این یک موضوع ساده است. اگر ما این مانع را برداریم، میتونیم از طرف پاکستانی، الان در جریان هستید که کشور پاکستان به بهانه مسائل قرنطینه‌ای اجازه ورود سیب ما، میوه‌جات به ویژه سیبو به پاکستان نمیده. سیب سرخ ما بازار بسیار بسیار خوبی تو پاکستان داره. در حال حاضر از طریق افغانستان به صورت غیر مستقیم توسط تجار افغانی به پاکستان میره.
همین دو قلمی که شما میگید فکر میکنم شنوندگان ما متوجه میشن که
تکمیل کنم عرضمو. حدود 200 میلیون دلار ما ظرفیت صادرات فقط سرخ داریم. ما 200 میلیون دلار فدای حدود 10-15 میلیون دلار حد اکثر، چون ظرفیت نارنگی پاکستان محدوده و به کشور دیگه هم صادرات داره. این یه موزل اساسیه، واقعا نیاز هست. به هر حال تصمیم گیران کشورمون به ویژه وزارت محترم جهاد کشاورزی یه نگاه راهبردی به این قضیه داشته باشید. ما ملاحظات محدودیت‌ها را میدونیم، میپذیریم.
اینا به موقع مطرح نشده که
مطرح شده، ولی عرض کردم مقداری مشکل در واقع همگرایی وجود داره در این خصوص. این یه موضوعه که با یک حرکت
یه نکته کوچیکشه، به هر حال خیلی چیزه.
عرض می‌کنم
این یه نکته دو قلم داره به ما نشون میده که ما یه جایی
این یه موردشه. یه موردی که بحث موانع تعرفه‌ایه. خب این موافقتنامه که اجرا شده، در واقع اجرایی شده، هنوز به طور کامل اجرا نمیشه. ما اگر قراره حجم مبادلات به 5 میلیارد دلار برسه، حتما نیاز داریم با پاکستان موانع رو برداریم. بازار پاکستان به علت مرز طولانی که حدود 950 کیلومتر ما مرز داریم، یه جاهایش تقریبا ناامنه. تجارت غیر رسمی و پیله‌وری از قرنها قبل با پاکستان شکل گرفته و خیلی جاها ما نیاز داریم به اینم یه مدل تجارته، ولی در کنار این تجارت رسمی باید شکل بگیره. راه شکل گیری تجارت رسمی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاده. در غیر این صورت امکان ورود رسمی و در واقع بازارسازی برای کالای ایرانی وجود ندارد. چرا؟ کالایی که با قیمت واقعی 3 دلار به قیمت 1 دلار به صورت غیر رسمی در یه بازار جا بیفته، های دکتر به هر حال پیشکسوت کار اصلا بهتر در واقع لمس کنه موضوع دیگه، امکان بازاریابی وجود نداره. ما الان کاشی سرامیک ما حدود بعضی در واقع طرحاش حدود 240 روپیه قیمت در واقع پایشه و حدود 360 روپیه دولت پاکستان تعرفه میبنده. حالا بخش خصوصی پاکستان به ویژه اون تجار پیلور میان اینو میگیرن، درصدش به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت مالیات به پاکستان صادر میشه و امکان بازاریابی وجود نداره. یه نکته اساسی در مورد بازار پاکستان اینه که پاکستان شرکای اصلیش اول آمریکاست، آلمان، اتحادیه اروپا، ژاپن، انگلیس،
حدود امارات و...
نه بیشترینش شریک اسمو. اول صادراتیش آمریکا، 3.5 میلیارد دلار به آمریکا صادرات داره. کشور غربی و آمریکا به کشور کمتر توسعه یافته تخفیفات تعرفه‌ای دادن تحت عنوان GSP+ General Scheme of Preference. این تخفیفات رو دادن و در واقع ورود کالای پاکستانی به بازارهای غربی و کشورهایی که این تخفیفات دادن خیلی راحت و تقریبا همتراز تولید داخله. این بهترین فرصت برای ماست که با پاکستانی ها به صورت جوینت ونچر سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم. فایننسش هم جالبه، ما یه بانک سرمایه‌گذاری مشترک تو پاکستان داریم از سال 2012 به نام شرکت سرمایه‌گذاری ایران پاکستان به نام پائیر و از این محل امکان فایننس این پروژه وجود داره. خب دیگه از این پتانسیل بهتر من فکر نکنم جایی وجود داشت.
خب آقای یه دکتر عدالتیان، وقتی نگاه میکنیم به روابط دو کشور، خب سال 97 هم دیدارهای مختلفی صورت میگیره بین آقای رئیس جمهور در خرداد 97 که باز اونجا راجع توسعه و تقویت روابط سیاسی اقتصادی در شانگهای چین صحبت میشه، بین دو رئیس جمهور مذاکرات صورت میگیره و ارتباطات گوناگون بوده. امروز که داریم نگاه میکنیم به سفر نخست وزیر محترم پاکستان به جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 98، چهار موضوع مطرحه: مبارزه با تروریسم، همکاری اقتصادی سیاسی فرهنگی و مرزی، رایزنی در مورد آینده افغانستان، تعیین تکلیفی در خط لوله انتقال گاز ایران به شبه قاره. خب چطور ممکنه در بند دوم همکاری اقتصادی سیاسی و فرهنگی بشه این چالش هایی که مسبوق به سابقه و روشن برای بخش اقتصادی کشور و سیاست گذاران و تصمیم گیران این رو حلش کرد به فوریت که زمان از دست نره با توجه به تقابلی که امریکایی‌ها و آرایشی که پیدا کردن در برابر حوزه اقتصادی ایران؟
و اتفاقا این قسمتی که آقای نعمتی از طرف دولت رو بخود بیشتر صحبت کنه. ببینید ما اصلا با هم دیگه توی سازمان اکو هستیم. خب توی اکو هم یه سری صحبت های اونجا بوده، بعد توی G8 هستیم. یعنی 8 کشور بزرگ اسلامی، D8 ببخش میگم G8 بوده چیزه G7 و اروپا بعد D8 درست تذکیه، یعنی مرسی. بعد این در واقع همیشه من تعجب ما در واقع فکر میکنم اینه که چرا توی اینجا پاکستان گم میشه. پاکستان یه سرزمین به حال مرکز فقط ایران نیست، خیلی از بازار آمریکایی اونجا هستن، چینی ها هستن، خود هندی ها با اینکه رابطشون ضعیفه ولی غیر مستقیم خیلی اونجا نفوذ داره،
بله اصلا بیشتر از ماست،
خیلی بیشتر از ما هم هست. عربستان سعودی اونجا حضور داره. از اون طرف یعنی کشوری هستش که واقعا با اینکه همسایه ماست و بیشترین بازار ما داریم ولی فکر میکنم که بازار رقابتی خیلی شدیدی هم باش، حتی شدیدتر از ترکیه. ما به ترکیه هم صادرات داریم ولی به پاکستان ماست کم صادرات داریم. در حوزه انرژی تعجب واقعا اینه که پاکستان اجازه به انرژی داره، نه نفت داره نه گاز داره، و همسایه ما هم هست ولی خب ترجیحاً از جنوب خلیج فارس بیشتر میره داره تعمیم میشه تا از ایران. من فکر میکنم باید یه گامای اساسی برداشته بشه در دو طرف. ببینید یک آقای نعمتی اونجا حالا 4 سال حضور داشتن، من فکر میکنم یه بدبینی های هستش یک عدم اعتماد در واقع بین دوتا هست. یکی
از کجا نشأت
میگیره؟ یه شکل دیگه اگه بخوام فرمایش دکتر تکمیل کنم اینه که در واقع اگه روابط ایران و پاکستان به عنوان یک انسان در نظر بگیریم، به عنوان یک جسم در نظر بگیریم، جسم این روابط و فریمورک این روابط خوبه، ولی روح این روابط که مسائل اقتصادیه یه مقداری در واقع سازش کوک نیست. علتش هم فرمودن حضور بازیگران و در واقع قدرت‌های جهانی تو بازار پاکستان محل تقابله
که رو سیاست اثر میذاره.
100 درصد رو سیاست. به هر حال سیاست پاکستان متأثر از
آه فقط پاکستان زای نبتی. اگر ما واقعا نفوذمون در پاکستان قوی بشه و این رابطه پاکستان هندوستان که به نظرم غیر طبیعیه اصلا اختلافات دیگه وجود داره در واقع ما همونطور که شما گفتید ما وقتی تو پاکستان حضور قوی داشته باشیم بلافاصله ارتباطات خیلی خوبتری هم با هندوستان خواهیم داشت. همین خط لوله‌ای که حالا شده مهربانی میتونه
اصلا شاید یه زمانی متصل شه، یعنی دور از ذهن نیست.
حالا اگر متصل خط لوله حتی در کوتاه مدت بخوایم نگاه بکنیم
جامعه
باعث آیه دکتر باعث چسبندگی و در هم تنیدگی میشه. همین روابط ما با پاکستان با ترکیه یکی از مهمترین مؤلفه‌های تو روابط دو جانبه تاثیرگذاره بحث در واقع چسبندگی و همپوشانی تو حوزه انرژیه. ما این وضعیت تو
با شدت به حال من فکر میکنم که نیروهایی هستن که نمیذارن این خب فریمورک عملی بشه. من باید برعکس این موضوع یعنی جمله خوبی
ولی چطور این چطور خیلی مهمه.
چطورش حالا
چطورش من فکر کنم آقای نعمتی شما باید بفرمایید
چون ما حدود 4 سال در واقع
913 2146 پروی صحبتهایی که شنیدن نوشتن شنونده گرامی که با تبدیل ایران از بازار هدف و مقصد به گذرگاه و بازار تجاری بر پاکستان میشه جهش اقتصادی بزرگی در ایران ایجاد کرد.
با یکی از مسائلی که تو رابط دو جانبه هست الان حجم وسیعی از تجارت دو جانبه، وارداتمون، صادراتمون و حتی ری اکسپورت کالاهای ما رو پاکستانی انجام میدن. هیچ کشور این قابلیت رو نداره. به قول آقای مهندس نعمت‌زاده که همینجا از ایشون یه یادی کرده باشیم به عنوان وزیر ما و استاد بنده، میگفت ما تو خیلی زمین‌ها واردات داریم، چرا مدیران بازرگانی و صادراتی رو ما نمیتونیم وارد کنیم؟ واقعا پاکستانی این ظرفیت عظیم رو دارن. پاکستانی ها
موانع چیه آقای نعمتی؟
موانع اینه که بخش خصوصی ما بخش خصوصی پاکستان. ببینید مسائل سیاسی خصوصت کلان تأثیر گذاره. ما با این پیشفرض باید تکلیف و جایگاه بخش خصوصی پاکستان رو جدا کنیم از مسائل کلان پاکستان. بخش خصوصی تو پاکستان هویت بسیار بسیار قوی داره. ما از این
جنسی اتاق باید فعال تر شد،
از این مزیت ما قافل بودیم. من دو سه تا مثال خدمتتون عرض میکنم.
چینم هست
دو سه تا مثال خدمتتون عرض میکنم که مقداری فضا در واقع بیشتر برای شنوندگان عزیز تشریح بشه. بخش خصوصی پاکستان بیشتر در واقع خارج از این دوتا مرز دوتا استان همسایه است. کراچی به عنوان پایتخت تجاری پاکستان جامعه تجاریش خیلی خیلی دنبال تجارت با ایرانه، ولی واقعیتش اینه که ما این ساختار و این آمادگی را برای مبادلات تجاری به ویژه بخش خصوصی را دارم عرض میکنم.
این ساختار چیه؟
این ساختار اینه که ما نگاهمون
ترابریه
مشکل نگاهی ما داریم.
نگاه
ما بخش خصوصی ما با تمام در واقع ملاحظاتی برای عدم عملکرد مناسب دولت، بنده به عنوان یک کارمند دولت میپذیرم ضعف‌ها، ولی بخش خصوصی ما نگاهش فروش درب کارخونه ای، به نوعی رفع ریسک، کاهش ریسک، نگاه متاسفانه پیله‌وریه.
خب اصلا اونم داخل ایران گرفتار مسائل دیگری است. یعنی اینا یه زنجیره است.
نه زنجیره شو ببینید شما، ما خیلی از تولید کننده ها و بنگاه های تجاری مون که خیلی قوی هن با یه هزینه بسیار کوچک میتونن به بازار پاکستان ورود پیدا کنن. ما در موضوع کاشی سرامیک کالای استراتژیک برای ما بازار پاکستان حدود 100 میلیون متر مربع ظرفیت بازارش، حدود 20 میلیون متر مربع اونجا تولید میشه، 80 میلیون متر مربع گپ داره. ما تیر ماه 96
و همه فکر کاشیمون اینه که برن عراق.
عرض میکنم خدمتتون تیر ماه 96 من نمایشگاه کاشی سرامیک بود، جلسه‌ای داشتیم با انجمن کاشی سرامیک، من ازشون خواهش کردم که یه هیئت رو بفرستن پاکستان، حتی به شوکو گفتم اگر نظرتون تامین نشد ما هزینه‌هاتون رو پرداخت می‌کنیم، شما یه هیئت بفرستید اگر نتیجه نگرفتید ما تضمین می‌کنیم. هیئت کاشی سرامیک بهرما اومد پاکستان، آذر ماه نمایشگاه ساختمان بود، ما یه پاویون برای جمهوری اسلامی ایران اونجا گرفته بودیم، گفتیم یه درصدی از این فضای چیزام شما اشغال کنید. اینا اومدن حضور داشتن. آذر ماه 96 انجمن کاشی سرامیک اونجا قرفه زد. سه ماهه آخر سال دی بهمن اسفند حدود در واقع به اندازه کل 9 ماه قبل شما صادرات داشتیم. در سال 96 ما 100% افزایش صادرات داشتیم.
خب پس چرا این خب دنبال نشده؟
ببینید دنبال شدنش نیازمند خیلی از کار است. در موضوع شیر شکلات که یکی از کالای اساسی، من اینو خدمت شما عرض کنم وقتی بینندگان شنوندگان عزیزم میگیریم، ما موانع تعرفه اون عرض کردم با پاکستان زیاده. قیمت پایه‌ای که برای شیرین و شکلات ما زده بودن 4.5 دلار بود. ما با یه نگاه کارشناسی که تعرفه‌هاشون رو نگاه کردم، قیمت پایه‌شون متوجه شدم این قیمت خیلی فیر نیست. جلسات متعددی با بخش خصوصی گمرکشون داشتیم، به هر حال ارتباطات خیلی خوبی اونجا داشتیم. استدلال کارشناسی آوردیم که این قیمتی که برای ما گذاشتید ما هم کیفیت با سوئیسیم، پذیرفتن. بهشون اعلام کردیم که این کارتون تشویق تجارت غیر رسمیه. نهایتاً آقای دکتر اینها اومدن قیمت پایه را از 4.5 دلار به 1.7 دلار کاهش دادن. جالب ترش اینه که ما یه جلسه دوستانه دو سه دور جلسه گذاشتیم، خود اتاق بازرگانیشون در واقع فدراسیون اتاق بازرگانی با گمرک مکاتبه کرده، درخواست کرده که قیمت پایه بیاد پایین. ما هیچ کاری نکردیم، ما خودشون مکاتبه کردن. بعد از حدود 2 ماه اردیبهشت ماه 96 گمرکات پاکستان به کل گمرکات در واقع فدرال بورد آف رونیوشون اداره درآمد مالیات ابلاغ کرده قیمت پایه کاشی شیران به 1.7 دلار رسیده. نتیجتاً تعرفه گمرکی که ما میپرداختیم 2.2 به زیر 0.8 دلار رسیده. نتیجتاً این که در سال گذشته ما حدود 90 میلیون دلار صادرات مستقیم و بازارچه‌ای داشتیم و در یک کد تعرفه‌ای که 4 کد تعرفه‌ای بود 276% ما امسال افزایش صادرات داشتیم. من تکمیل کنم، ما از انجمن شیرین شکلات خواهش کردیم که حضور قوی داشته باشید. برخی از فروشگاه زنجیره‌ای اونجا اعلام آمادگی کردن که به صورت دایرکت اینا بیان تو بازار پاکستان حضور داشته باشن. هنوز که هنوزه تولید کنندگان محترم ما به صورت پیله‌وری با نمایندگانی کار میکنن که هیچ شناختی از بازار بین الملل ندارن. ما ملاحظات اونا را میپذیریم، قبول داریم، ولی این دلیل نمیشه رافع مسئولیت ما برای حضور حرفه‌ای تو بازارا نیست.
درسته. خب بزنیم از یه زاویه دیگه هم نگاه بکنیم. یه اشاره خیلی کوتاهی هم شد، یکی از شنوندگان ما برای ما نوشتن که هم ورود کالاهای چین در بازار پاکستان به عنوان رقیب کالاهای ایرانی مطرح هست و همین که با توجه به فشار دولت ترامپ هیچ کشوری حاضر به درگیر کردن خودش با اون نیست و بخشی از کمک‌های ارتش پاکستان از طریق آمریکا تامین میشه، همونطور که اشاره کردید، و اگر که بخوان با حوزه صنعت تولید ایران همکاری بکن ممکنه اون کمک‌ها هم قطع بشه. خب با این شرایط فکر میکنید که همه موارد قابل حل خواهد بود؟ حتی با کشیدن لوله یک گاز
ما از اول حرکت بکنیم با این پیش فرض. من نمیدونم چرا همیشه اول موانع رو میبینیم بعد فرصت ها رو، و این اول تهدیدا رو نمیدونم چرا بررسی میکنن. این خاصیت حتی تجار ماست.
بله.
بابا تهدید چون واقعا چه میدونم یه مثلا 1 میلیون دلار خرج بازاریابی کردن و خیلی سنگین میدونه، نمیدونه که
1 دلار هم هزینهشو حاضر
سنگین مثلا فرضاً میگم این ما الان تحت فشاریم. چون تحت فشاریم یه شانسی جدیدی به وجود اومده الان
که از این فرصت رو بتونیم
بیشتر استفاده تولید کننده مونه. واقعا قیمتاشون الان ما مثلا فرض کنم با خودم به عنوان تولید کننده نوشیدنی که قبلا بود 1 دلار الان شده 50 سنت. خب به راحتی من الان رفتم قبرس دارم صحبت میکنم برای مثلا حتی به قبرس صادر کردن، پاکستان هم
باید تکمیل کنیم. تجارت سیاله، تجارت مانه نمیشناسه، راه خودشو مثل آبه
ولی
پیدا میکنه.
ولی اگر نگاه سازمان یافته داشته باشیم،
من این نکته چی رو بگم الان؟ چی نمیتونه با قیمت کالای رقابت کنه؟ خیلی جالبه،
یعنی که کالای ایرانی مقبول به صرفه
تر شده. بعد دلار 15000 تومانی کالای چینیش هم نمیتونه دیگه، حتی از مرزهای غیر قانونی هم بخواد بیاد. واقعا از یه طرف خب فشار اومده به جامعه برای اینکه ریال ما کاهش ارزش داشته، ولی از اون طرف حالا قاعدتا باید یه اثر مثبت بذاره. یعنی همیشه وقتی پول ملی کشوری کاهش پیدا میکنه، قدرت صادراتیش افزایش پیدا میکنه. حالا ما قدرت صادراتیمون رو استفاده نکردیم هنوز کنوزه. حالا خب یه مقدار توی عراق رفتیم، یه مقدار رفتیم توی ترکیه، ولی نگاه به شرق رو گفتم، نگاه به شرقی نگاه اصلا بسید که تموم شده.
نه همون جمله همسایگان رو به کار ببریم از همه بهتره. مناقشه بین ترکیه و روسیه رو شما در نظر بگیرید، یه دوره خیلی کوتاهی. یه نکته رو آقای نعمتی اشاره کردن که این خیلی نکته ظریفی بود، زود ازش گذشتیم. پاکستانی‌ها با وجود جمعیت زیاد و پاره از محدودیت‌ها یا فاصله‌ای که با حوزه‌های مختلفی در ایران دارند، اما بسیار در حوزه تجارت و بازرگانی خبرند. یه نکته به شما اشاره کردید.
خیرخواه دقیق میشناسن.
خب
یعنی اونها میان کالای ما رو می‌خرن.
خب
ما صادرات نمی‌کنیم.
آقای دکتر دلاتی
صادرات داریم.
آقای دکتر درشان،
به خاطر تربیت
بزنید سازمانی نگاه بکنید، ساختارمند بهش نگاه بکنید. اتاق بازرگانی ایران همه ظرفیت های صنعت و معدن تجارت کشور رو میشناسه؟ ارتباطش با ارتباطش با خانه های صنعت. ببینید یه نکته است، یه وقت شما در کسوت تولید کننده، بله مدام باید حواستون به خودتون باشه، یه وقت شما در کسوت یک ساختار اقتصادی فعال برای نمایندگی یک جامعه مثل اعضای خانه صنعت و معدن حرکت میکنه. مسلمن اعضای خانه صنعت و معدن هزاران واحد تولیدی دارن که با وجود اتاق بازرگانی ایران و رفتن و لینک شدن یا زنجیر شدن با تجار پاکستانی،
به هر حال سوال خیلی سختی مطرح کردی.
نه بالاخره تو اون میدان بدون داشتن یک سازمان،
اتاق بازرگانی کنفدراسیونشون حالا پاکستان خیلی هم قویه،
فدراسیون
حالا بعد کنفدراسیون،
آیا ما میتونیم بدون متدولوژی یا یک مدل
تا فرهنگ اونا رو نشناسیم، تا ساختارمند فکر نکنیم.
من
یه دو تا نکته تو در خصوص این سوالت که بسیار سوال سختی هم بود من عرض کنم.
خب گیرمونه،
یکی از مشکلات ما اینه که به هر حال در واقع مرز بین بخش خصوصی و دولتی خیلی مرز روشنی نیست، بیشتر مرز آبیه. بخش خصوصی خودش به عنوان پارلمان میدونه. در خیلی از مواقع یکی از چالشایی که ما داریم، آقای خیرخواه اینو بهتره که شنوندگان محترمم در واقع به نوعی ما این موضوع هم تشریح کنیم.
درست.
ما در بهترین 30 تا پست رایزنی، ما رایزنی بازرگانی مصوبه مجلسه، در بهترین وضعیتش ما 21 رایزن تو تمام دنیا داشتیم، در واقع 21 نفر به عنوان سربازان پیاده نظام و نیروهای اجرایی. این سربازان واقع باید پاسخگوی عملکرد بخش خصوصی، پاسخگوی سفارت خونه ها، نمایندگی ها باشن، چون مستظری تو تمام نمایندگی ها ما کارشناس و رایزن اقتصادی داریم. خیلی از مواقع تجار بخش خصوصی به نمایندگی که مراجعه میکنن رایزن اقتصادی و کارشناس اقتصادی رو با رایزن بازرگانی اشتباه میگیرن. ما 21 نفر رایزن داشتیم، الان حدودا به 6 نفر رسیده، یعنی 5 نفر که 2 نفرشون هم یکی دو ما تمدید شده. تو کشور پاکستان ما 9 تا دفتر رایزنی فرنگی داشتیم. آیا امکان داره کشوری با این پیچیدگی، با این ظرفیت، با این مختصات یک نفر رایزن بازرگانی بره بتونه تجارت دو جانبه رو هندل کنه؟ ما الان در چین رایزن بازرگانی نداریم، در هند نداریم. خیلی از
چرا یعنی متخصصش
چراشو به علت اون عدم همگرایی، نبود نگاه راهبردی.
همگرایی داخلی منظورتون؟
بله دیگه همگرایی.
خب این اینو ببخشید، مردم ما میدونن با هم در رادیو اقتصادی گفتیم.
معذرت میخوام، خیلی جاها ما ببینید آقای خیرخواه، ما رایزنان بازرگانی تلفن مشخصاتمون در اختیار 80 میلیون ایرانی بوده، به هر شکل به ما دسترسی داشتن. ولی آیا امکان داره مثلا چین تو پاکستان چند نفر نیرو داره، تو ایران چند نفر تو بخش رایزنی بازرگانی دارن فعالیت میکنن؟ ما در واقع به لطف و به نوعی صدقه سریع نمایندگی‌ها و سفارتخونه‌ها یه جایی رو با ما میدادن داخل سفارت ما اونجا فعالیت کنیم. بخش خصوصی خیلی براش راحت نیست که به نمایندگی ها حضور.
این همون ساختار سازمان یافته یا یک تشکیل، یا بهتر بگم یک آرایش نظاممند مبتنی بر یک تفکر فلسفی برای رشد اقتصادی است. خب اگر این نباشه، یا اون نکته‌ای که ببخشید چرا ما نتونستیم هواپیمای مسافری تو دنیا تهیه بکنیم، به جهت اینکه همه چیز رو در اروپا دیدیم، در فرانسه و امریکا دیدیم.
نکته تأسف برانگیز اینه که بخش خصوصی ما اتاق بازرگانی در واقع دنبال اینه که جایگاه رایزن بازرگانی را بگیره، در صورتی که شما با پاسپورت سیاسی و دیپلماتیک از بخش خصوصی امکان نداره اعزام بشی. ما در واقع 20 نفر نیروی رایزنی، نیروی پیاده نظام صادرات و دیدبانان تجاری حتی حاشیه امنیت هم ندارن. ما از طرف دولت مورد سوال قرار میگیریم. بخش خصوصی به ویژه اتاقا خیلی جاها به هر حال بر علیه ما اظهار نظرها و انتقادهای غیر واقعی داره صورت میگیره. در صورتی که عرض کردم ما تو پاکستان 9 تا رایزن فرنگی داریم. مقایسه بفرمایید خروجی رایزنان بازرگانی.
ما فرصتمون تقریبا تمام شد آقای دکتر دلتیان.
بله،
بالاخره ما در یه جایی رسیدیم،
چاره‌ای نداری. ببینید یه خوشبختانه
شما گفتید دیگه،
چون چاره‌ای نداریم فکر کنم حتی اگر رئیس جمهور ما متوجه شده که همسایه ها اول اگر خونمون آتیش بگیره اولی کسی که میتونه کمک کنه همسایه است. این جمله ساده رو تازه من فکر کنم جامعه
نگاه به شرق رو خاطرتون هست که
خب ما هم
جلسه داشتیم نگاه به شرق رو چندین مرتبه رهبری تاکید کردن. بله. ولی ببخشید اگه کارشناسا تو دفتر شما، شرکت شما یه چیزی رو تمهید بکنن که شما نه راه پس نه پیش داشته باشید، میگه چه کارش بکنید؟ ما این دیدگاه اگر که همونطور که آقای نعمتی اشاره کردن اصلاح نشه، ما همچنان درجه خواهیم زد.
حالا که الان راه خروج از بحران که وجود داره همینی که شما فرمودید، آقای نعمتی گفت ما پاکستان
30 ثانیه
برای پاکستان واقعا میتونیم تا 5 میلیارد کسا رقمی نیست. درست. خیلی بیشتر از این.
به نظرتون گاز میتونه تاثیر مهمی روی حوزه اقتصادی و بخش خصوصی پاکستان بگذاره؟
اصلا گاز به عنوان یک پارامتر بسیار بسیار مهم و کلیدیه.
چرا؟ به خاطر اینکه وابستگی انرژی
داره. فکر میکنین چقدر طول بکشه؟ این سوالو بعد از گازیا بپرسیم. چقدر طول میکشه که بنچ
ایران سونده لونش تو
ایران سونده اونورم خیلی هزینه نداره. اگر اراده کلام باشه که من فکر میکنم با این سفر آقای عمران خان و دیدگاه دولت جدید پاکستان، ما امیدواریم که انشاءالله این
عربستان با بشه بینه اونجا 2 میلیارد وام میده،
12 میلیارد، 6 میلیارد همینجوری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ممنونم از شما مهمانان گرامی.
یه جایی باید خرج کرد.
بسیار خوب،
ما همینجوری فکر میکنیم.
ممنونم. شنوندگان بسیاری هم برای ما پیام کوتاه فرستادن، از همه ما سپاسگزارم. متشکرم از شما آقای نعمتی، رایزن محترم از فرق بازرگانی ایران در پاکستان، و همچنین شما آقای دکتر دلتیان از اعضای محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی.
عضو هیئت نمایندگان، عضو اتاق هستم.
و عضو اتاق. بسیار خوب، خیلی متشکرم. شب بسیار خوب برای شما مردم آرزو میکنم. این برنامه دقایق دیگر در وبسایت ما و روی آرشیو زمانی ما بر آماده شنیدن دوباره شماست، و همچنین استقبال میکنیم از نقد و پیشنهاد شما. ارادتمند شما ناصر خیرخواه، بفا مهمانان. شب بخیر خانم ها آقایا، متشکرم.
لحظه هاتون به خیر و نیکی انشالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد، دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب، احترام به حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو اقتصاد. از این که از این لحظه همراه ما هستید تا حوالی ساعت 22 با برنامه ساعت صنعت خرسندیم. Thank you. برنامه ساعت صنعت